کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خدا. به شما همراهان فرهنگ و هنر سلام و درود می‌فرستیم و از شما دعوت می‌کنیم در این برنامه با ما همراه باشید. در برنامه امروز از نشستی یاد می‌کنیم با موضوع محبت از نظر عرفا و حافظ. این نشست در مؤسسه شهر کتاب روز 20 مهر ماه 1392 برگزار شده بود. در اینجا به سخنان دکتر حسن بلخاری گوش می‌کنیم.
فرصتی که من در این مجلس دارم فرصت محدودی است و بیشتر باید استفاده بکنیم از مطالبی که دوستانمون دارند. بحث امروز با تأکید بر محبت یا عشق هست. کلمه دوستی بنابر یک فرهنگ نانوشته و آنچه در میان ما عرفاً رایج هست، اشاره به محبتی است که میان هم نوعان در یک اجتماع وجود داره. من قاعده عقلیه‌ای بر این که دوستی الزاماً در این عرصه و محبت الزاماً در عشق میان انسان و خداست ندارم، اما رواج کاربرد دو کلمه محبت و دوستی در متون نشون میده که ما معمولا دوستی رو در عرصه اجتماع و محبت میان هم نوعان و محبت رو و عشق رو در عرصه میان نسبتی که بین انسان و خدا وجود داره، انسان و معشوقش وجود داره به کار میبریم. این یک فرض اولیه است. به همین دلیل رویکرد من در این بحث مختصر تبیین مفهومی است که محبت یا محبت در عرفان ما داره و همچنین عشق. چون همینجا هم به عنوان نکته دوم عرض بکنم که اگر کسی خواست مفهوم عرفانی محبت رو در اندیشه اسلامیان مورد بحث قرار بده یا در اندیشه اسلامی ایرانی مورد بحث قرار بده، هم کلید واژه محبت وجود داره هم عشق. مثلا جناب امام احمد غزالی در سوانح که رساله بسیار بی‌نظیری است در باب عشق و محبت، چه بسیار این دو کلمه رو جای هم به کار میبره، محبت و عشق. به یک عبارت کلید واژه های اصلی ادراک عاشقانه نسبت انسان و خدا در فرهنگ اسلامی ایرانی یکی محبت است و دیگری عشق. این هم نکته دوم. حال اگر از این زاویه بخوایم نگاه بکنیم که مفهوم محبت به چه معناست و همه اینها هم در شأن نزول بیتی از ابیات حافظ که خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت به قصد جان من زار ناتوان انداخت، نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود زمان طرح محبت، نه این زمان انداخت. در شرح این بیت و نیز نگره تاریخی به بحث محبت، ما به یک نکته بسیار کلیدی و بنیادی برخورد میکنیم که به نحوی در تبیین فلسفه عرفان ما هم مهمه و مؤثره. ظرف دو سه دقیقه مقدمه در این باب بگم و وارد بحث محبت بشم. پیرامون منشأ ظهور عرفان در تمدن اسلامی ایرانی اختلاف است. برخی میگویند مهمترین عامل مؤثر بر ظهور و پرورش اندیشه های عارفانه در متن این تمدن، اندیشه های شهودگرای نو افلاطونیان به ویژه افلوتین بوده است و آنانی که تاسوعات افلوتین را یا فلوتین را یا پلوتونیوس را خوانده اند می دانند که او چه بسیار گاه عاشقانه از نسبت خود با احد می گوید و حتی کتابی هست که به دیونیسوس مجعول نسبت داده می شه، قرن پنجم نوشته شده اما مال این دیونیسوس نیست و اونجا چه بسیار مسائل عرفانی مورد توجه و تأمل هست، قرن پنجم میلادی. برخی میگویند بودا و بوداگری به ویژه در مکتب سکر خراسان تأثیر عمیق بر ظهور عرفان و پرورش عرفان در تمدن ما گذاشت. به هر حال در باب ظهور این عرفان اختلاف هست، اما آن که در متن این عرفان به ویژه در بستری بومی به تحقیق و تتبع بپردازه، ریشه حقیقی عرفان و تصوف رو باید در قرآن و کلمات بزرگان این دین جستجو کرد. به یک عبارت بررسی البته تمدن‌های دیگر مؤثر بودند، منشأ نبودند. این رو بسیار توجه بکنیم. یک جا میگوییم منشأ عرفان اسلامی اندیشه هندی است، اندیشه نو افلاطونی است. یک جا میگوییم اندیشه نو افلاطونی بر پرورش ذوق عرفانی در این تمدن مؤثر بوده است، تأثیر گذاشته است. این دو حرفه و دو معناست. من منشئیت را باور ندارم، اما تأثیر و تأثر را اگر هم بخواهم نمیتوانم رد کنم. چنین تأثیر و تأثری قطعا در مواردی وجود داشته، ولی منشأ قرآن بوده، برخی روایات بوده، من جمله خود حافظ که هرچی کردم همه از دولت قرآن کردم. این معنا رو من عرض کردم تا در باب محبت این نکته رو ادامه بدم و بنا به این بحث این تئوری رو اثبات بکنم که منشأ بومی است و بعد به این بیت حافظ برسم. ضمن در نظر گرفتن زمان ورود به روایات، ورود به آیات این معنا رو اثبات میکنه که منشأ برخی از مهمترین علقه های عرفانی و ظرافت های روحانی در این متن تمدن کتب مقدس و مرجع این تمدن بوده است.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما هر روز همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
در ادامه همچنان شنونده سخنان دکتر بلخاری هستیم.
یکی از مهمترین منابع ما در شناخت تصوف و عرفان، و اینجا در پرانتز عرض بکنم بین عرفان و تصوف تفاوت هست. تصوف به ظاهر تعریف می شود پشمین پوش تند خو از عشق نشنیده است، از مستیش رمزی به بوتا ترک خوشگاری کند. عرفان به معرفت بار می گیرد، نه به صورت، نه به لباس و نه به ظاهر. یکی از مهمترین منابع شناخت عرفان و تصوف که من مسامحتن با هم به کار می برم کتاب اللمع ابو سراج طوسی است. طوسی در این کتاب بحث بسیار مهمی داره تحت عنوان محبت. باب 12 کتاب اللمع فی المحبه یا محبه هست. شیخ گفت، جملات رو ببینید، ریشه، شیخ گفت محبت را خدا در، و جالب بدانید اللمع طوسی تقریبا اولین متن منقح نگاشته شده در تاریخ تصوف و احوال تصوفه. این کتاب در اواسط قرن چهارم بین سالهای 340 تا 360 هجری نوشته شده و بسیاری از کسانی که بعدها به بیان تذکره عرفا و احوال و مقامات متصوف پرداختند مرجع خود را اللمع طوسی قرار دادند. شیخ گفت محبت را خدا در چند جای قرآن یاد کرده است، چنان که گفت به زودی خداوند گروهی را می آورد که دوستشان دارد و آنها هم خدا را دوست دارند، و فرمود اگر شما خدای را دوست می دارید مرا پیروی کنید تا خدا شما را دوست بدارد، و در جای دیگر خدا گفت دیگران را چنان دوست می دارند که خدا را، اما مؤمنان خدای را بیشتر دوست دارند. خدا در آیه اول دوستی خود را به بندگان پیش از دوستی بندگان نسبت به خود یاد کرده است، یحبهم و یحبونه. و چون این جمله آمد حیف است که من از سوانح غزالی هم نخوانم تا به نحوی با جایگاه محبت در نزد عرفای ما آشنا بشیم. هشتمین فصل از سوانح العشاق احمد غزالی در شرح آن جمله‌ای که خواندم خدا در آیه اول دوستی خود را به بندگان یحبهم، خدا دوست می‌دارد آنها را، پیش از دوستی بندگان نسبت به خود یحبونه یاد کرده است. این جمله تفسیرش نزد امام احمد این است: خاصیت آدم آن بس است که محبوبیش پیش از محبی بود. این جمله احمد غزالی است. خاصیت آدم آن بس است که محبوبیش پیش از محبی بود. یحبهم، این اندک منقبتی نبود. یحبهم، چندان نزل فرستاد پیش از آمدن او که الالعبد نوش می کند انسان. هنوز باقی بود جوان مردا نزلی که در ازل افکنند، جز در ابد کی توان استیفا کرد. لابل، جالب، لابد یا لاکن رو احمد غزالی میگه لابل، نزلی که قدم در ازل افکند. این ترجمه بیت دوم غزل 16 حافظ است که خواندم براتون: زمان طرح محبت نه این زمان انداخت. لابل نزلی که قدم در ازل افکند، حد سان در ابد چون استیفا تواند کرد. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. جوان مردا، ازل اینجا رسید، ابد به نهایت ندواند رسید. نزل هرگز تمام استیفا نیفتد، اگر به سر وقت بینا گردی معلوم شود که قاب قوسین ازل و ابد دل توست و وقت تو. این تفسیری است که احمد غزالی از محبت و یحبهم و یحبونه دارد. یک جمله داره، من از این جمله استفاده کنم بیت حافظ را تفسیر کنم بحثم تمام. برخی عرفا محبت رو قدیم می دانند نه حادث. من جمله این عرفا احمد غزالی است. جملهش کجاست؟ لا بل نزلی که قدم در ازل افکند. قدیم چیزی است که عقل هرگز برای آن نیستی تصور نکند. در لسان فلاسفه ما یک قدیم داریم، یک حادث. قدیم چیزی است که زمانی تصور نشود که نبوده، یعنی در همه زمانها بوده. حالا شعر حافظ شما توجه بکنید: نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود، زبان طرح محبت نه این زمان انداخت. قدیم آن است که زمانی نیستیش تصور نشود، حادث آن است که زمانی نبوده پس هست شده. حافظ در غزل 16 ابیات خود معتقد به قدمت و قدیم بودن و قدم محبت است. پیش از این که این عالم به این صورت آراسته شود، خداوند آوای محبت سرود. از نشئگی محبت عالم شکل گرفت، از ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و این عشق همان محبته. عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. بعد عرفا بحثی دارن، بحث نیکن اینی کن تو کنزن مخفی یا فاحبب تو ان عرف، جنج پنهانی بودم پس محبت ورزیدم که شناخته شوم، پس عاشق شدم چه معشوق و معروف شوم، فخلقت الخلق. این فاحبب تو. و جالب، ابن عربی اینو برای دوستانی که مایل به ادامه این بحثم در فتوحات مکیه باب 73، این آدرسشه، باب 73 فتوحات مکی از انواع محبت و عشق صحبت میکنه و بنیاد بحثش بر همین فاحبب تو هست. عرفای ما از جمله حافظ محبت رو حادث نمیدانستند، محبت رو قدیم میدانستند و به یک عبارت بهانه سرایش سرود هستی در عالم رو عاشقی خدا. و معتقدند این که گفت یحبهم، اول من دوست دارم بعد شما دوست دارید، یعنی این که خدا بر انسانها و عالمیان عاشق تر بود، محب تر بود از عشقی که عالمیان نسبت به او دارند. همی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت، یا انداخت به قصد جان من زار ناتوان انداخت، نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود، زمان طرح محبت نه این زمان انداخت، به یک کرشمه که نرگس به خود فروشی کرد، فریب چشم تو صد فتنه در جهان انداخت، شراب خورده و خی کرده می روی به چمن، که آب روی تو آتش در ارغوان انداخت، به بزمگاه چمن دوش مست بگذشتم، چو از دهان تو ام قنچه در گمان انداخت، بنفش طره مفتول خود گره میزد، صبا حکایت زلف تو در میان انداخت، ز شرم آن که به روی تو نسبتش کردم، سمن به دست صبا خاک در دهان انداخت، من از ورع می و مطرب ندیدمی زین پیش، هوای مغبچگانم در این و آن انداخت، کنون به آب می لعل خرقه می شویم، نصیبه ازل از خود نمی توان انداخت، مگر گشایش حافظ در این خرابی بود که بخشش ازلش در می مغان انداخت، جهان به کام من اکنون شود که دور زمان مرا به بندگی خواجه جهان انداخت.
این نشست روز 20 مهر ماه 1392 در مؤسسه فرهنگی شهر کتاب دایر شده بود. سپاسگزاریم از همراهی شما و بدرود.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
راه که باشد خیال من راحت است.
راه که باشد خیال من راحت است.
راه که باشد مسیر هم مشخص است.
در مسیر سخت و ناهموار همراهی باید،
چراغی،
رشته نوری.
بیا رهتوشه برداریم.
یک لحظه امام در طول 10 سال حضور با برکت خود در رأس نظام اسلامی به دشمن اعتماد نکرد.
راه سعادت.
وقتی وزیر خارجه شوروی سابق جواب گورباچوف را آورد روی میز داشت روی امام میخون، از شدت تأثیر امام و ابهت امام دست این اونقدر میلرزید که صدای لرزش دستش منعکس میشه توی اتاق. به پیرمرد بی از کجا آورد این ابهت را؟ از کجا این خوف را ایجاد کرد؟ امام با اقتدارهای حکومتی این را به دست نیاورد، از راه امکانات و تجهیزات و ابهت ملی این را به دست نیاورد. این که امروز مقام معظم رهبری نمونه دیگرش دنیا همین محاسبه را پیرامون او داره.
آقا تو محلی که زندگی میکنید معمولا تو معابر کوچه ها اسامی که هست در تهران بیش از 50-60% اسامی شهداست.
بله.
شما تو محلتون تو کوچه‌تون هم تابلوی هست که اسم شهید باشه یا تصویرش باشه؟
بله بله.
الان فکر کنید مقابل همون تصویر یک شهید ایستادین. من یک فایلی رو پخش میکنم، هر چی به ذهنتون میاد، هر حسی دارین بگید.
حتما. دوران همون دوران باقالی آدم یادش میفته دیگه، خیلی بد بود.
ترس، پناهگاه، این صدا برای مردم خیلی رو با وحشت ایجاد میکرد و این حس خیلی بدی بود برای مردم.
این علامت عاجل خطر بود چون موقع زمان جنگ کشیده میشد، کل شهر آدگاه که موشک میخواست بزنه که مردم آماده باشن پناهگاه برن و جایی که ممکنه موشک چیزی بخوره اونجا نباشه.
بله الان که این صدا رو میشنوه آدم، یعنی چون بچگی تو ذهن ما نشسته، الان همین الان یه احساس ترس و استرس آدم داره. 64 با هواپیما حمله میکرد، 66 هم موشک بارون بود. واقعا ترسناک بود، خیلی بد بود،
کلا خیلی سخت بود.
خونه پدری حیات داشت، پناهگاهی تو خونه، باغچه ساختیم.
اون ایام که من تهران که نبودم، خودم سرباز بودم تو جبهه بودم، ولی بازم حس بدی داره. ما چون بچه سال بودیم میدویدیم بالا بشون فقط نگاه کنیم ببینیم موشک کجا رو میزنه، بمبش کجا میفته. واقعا ناراحت میشدم اینکه بمبا بر سر هموطنانم هم میریختن، خیلی خیلی ناراحت میشدم، دلگیر میشدم که چرا انسان ها باید به همین سادگی بکشن، به همین راحتی.
ولی چیزی که الان شما پخش کردی نشونگر جو زندگی اون موقع بود که هر کی هر چی دستش بود ول میکرد، برق رو خاموش کن، اون بونداد میزنه، اون چرا خاموشش کن، چرا روشنه.
اون ایام که من تهران که نبودم، خودم سرباز بودم تو جبهه بودم، ولی بازم حس بدی داره.
لوجیکی بریم پناهگاهشون امکانات اون همه وای میسته ببینیم نزدیکه، اگه نزدیکه بریم ببینیم چی شده، بمب کجا میفته.
میفهمیدیم که واسه تو تهران خورده و اینا، خب اوری نگران بودیم کجا خورده.
تو منطقه بودیم؟
بله
بله.
خب تو مناطق جنگی شهید شدن، بله. مفقود الاثر شدن، جزء سرافرازا اسرا شدن.
بله
بله، اینا بودن که مخلصانه جانشون رو گذاشتن. اگه خدایی نکرده بازم همین اتفاق بیفته، همین داستان تکرار میشه.
این آژیر قرمزم میگفتش که توجه، علامتی که همکنون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است، محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید. فکر می‌کنید الان تو چه وضعیتی هستید؟
الان بازم بخوایم در نظر بگیریم قرمزه.
الان وضعیت شفافه، سفید هم نیست.
از پناهگاه خارج شدیم، اون مسئله خیلی چیزای دیگه شده. الان جنگ اقتصادیه، جنگ سیاسی نیست. این جنگ اقتصادی واقعا دور روان مردم داره کار میکنه.
تاریخ بخونیم، یعنی حتی این همت رو داشته باشیم. نمیخوام تاریخ بری 2500 سال 3000 سال پیش بخونی، 1000 سال پیش. شما همین 40 ساله تاریخ خودمون رو نگاه کنی، هم پستی داشته هم بلندی، هم کارهای خوب شده هم کارهای بد.
چون خودمون به خودمون رحم نمیکنیم. من به فرض مثال میرم خرید کنم سوپر، بهش میگم چرا، میگه همینی که هست. جنگ اقتصادیه که خودمون واسه خودمون درست کردیم، وضعیتی که خودمون واسه خودمون به وجود آوردیم، کسی دیگه به وجود نیاورده.
این وضعیت قرمز رو باید اعلام کنن. واقعا از نظر اقتصادی خودش یه جنگی تونه باشه و انگار که دوباره جنگ شروع شده. خب خیلی همون باید دست به دست هم بدیم، کمک کنیم تا این جنگ هم بتونیم پیروز بشیم.
کنار چه تابلو ایستادی؟
کنار عزیزانی وایسادیم که مخلصانه جون خودشونو در راه زن و بچه ناموس و وطنشون گذاشت. شهید حسین میررضی، شهید داوود دهقانی.
ما تو کوچه خودمون 4 تا شهید دادیم. شهید محسن صادق زاده، شهید محمد جواد تهرانی، شهید اخوی ایشون حمید تهرانی، شهید سنگی. اینا توی کوچه ما بودن. حمید بچه معلوم بود، هم فوتبالی خودمون بود، رفت جبهه و شهید شد.
این نامه رو لیلا فقط بخون، ببخش اگه پاره و غرق خونه. لیلا دارن نقل و نبات میپاشن تا عشق و خون دوباره هم صداشن. لیلای من، دریای من کجا؟
در بخش سوم برنامه‌های رادیو فرهنگ همچنان همراه شما هستیم مخاطبان گرامی، و در این لحظه نوبت میرسه به برنامه بعدی، یعنی تماشاگه راز و شرح غزلیات حافظ.
مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. تماشاگه راز.